سلام و درود بر شما. ساعت 8 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مایکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماره از دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشانشان اعتصاب کرده بودند به اعتراض خود پایان دادند. بر اساس گزارش ها این دکتران گفتند که معاشات آنها در 3 ماه گذشته پرداخت نشده. یک منبع در شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که اعتصاب دکتران امروز زمان پایان یافت که 1 ماه معاش آنها داده شد. مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در پکتیا تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. درست 1 روز قبل از روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر انفجار ماین ها، در اثر انفجار 1 ماین در ولایت پروان 1 کودک 12 ساله کشته و 1 کودک 13 ساله زخمی شدند. قماندانی امنیه طالبان در پروان گفته که این رویداد ناشی از انفجار 1 ماین منفجر ناشده در مربوطات ولسوالی کوه صافی رخ داده است. یک شنبه گذشته نیز در 1 رویداد مشابه در ولایت غزنی 9 کودک کشته شدند. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در 35 سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان 44 هزار فرد ملکی کشته و زخمی شدند. راس ویلسون سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخرو در افغانستان به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. ویلسون در 1 جلسه استماعیه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که با عدم مشارکت نماینده های حکومت سابق افغانستان در مذاکرات دوحه با طالبان موافق نبوده است. این کمیته در 2 سال گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با مقام های مختلف آمریکایی مصاحبه کرده. راس ویلسون از سال 2020 میلادی تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بود. کوریای شمالی امروز اعلام کرد که 1 راکت جدید برد متوسط مافوق سرعت صوت را آزمایش کرده. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حرکت می تواند باعث تیرگی بیشتر روابط کوریای شمالی با همسایه‌هایش و ایالات متحده آمریکا شود. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، پس از آزمایش این راکت گفت که کشورش توانایی ساختن راکت‌های دارای سوخت جامد را دارد که می‌تواند کلاهک هسته‌ای را انتقال دهد. خبر آزمایش این راکت 1 روز پس از آن منتشر شد. کوردوی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند که کوریای شمالی 1 راکت را از نزدیک پایتخت خود به استقامت سواحل شرقی آن کشور پرتاب کردند. و خبر آخرین که کرکت بورد افغانستان قرارداد با شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت آن کشور را تمدید نکرده، اما قرارداد با تعدادی از بازیکنان جدید امضا کرده است. کرکت بورد افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته که قراردادهای مرکزی شماری از بازیکنان از جمله دولت زدران، شاهپور زدران، آفتاب عالم، شهزاد محمدی و سمیع الله شینوادی را تمدید نکرده. در خبرنامه گفته شده که قراردادهای جدید با صدیق عتل، بهیرشاه محبوب، عبدالمالک و ضیاء اکبر که بازیکنان تازه‌اند امضا شده است. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تصمیم بر اساس کارکرد 6 ماه گذشته بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اتخاذ شده است.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم می جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تبت خوی جنگورا زرزری سریان ده گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشه که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. میکروفون از شماست. موضوع بحثی که انتخاب کردیم موضوع کودکان است و یک سوال که طرح میکنیم ایست که آیا کودکان قربانیان اصلی بحران در افغانستان است حتی در دنیا هست؟ در نظر به گزارش ها بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در افغانستان کودکان را به کارهای سنگین و گدایی و از این قبیل مسائل مجبور ساخته، مانع رفتن به مکتب و رشد سالمشان میشه. وقت پرسیدیم از نظر شما رای حل چیست، یکی از شنوندای ما نوشته کرده آقای محمد قاسم صدیقی که رای حل بسیار است، متاسفانه کسی در قصه آینده کودکان این سرزمین نیست. این در حال است که سازمان حفاظت از کودکان، سازمان حفاظت از کودکان Save the Children میگه که ماهانه حدود 60 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین میشوند. و یادتان نره که سوار روز پنجشنبه روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر ماین ها در افغانستان است. به هر حال روی از این موضوعات با متخصص ما صحبت میکنیم، محترم آقای محمد ابولهرا راموزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند مهمان برنامه ما هستند. آقای راموزپور خوش آمدین، مانده نباشین از قسمت اول.
سلام و درود به شما جناب نظر صاحب، شنونده های گرانقدر برنامه رادیو آزادی و همچنان همکاران تکنیکی.
بله تشکر راموزپور صاحب محترم. وقتی که یک کمک کارخانگی کردیم اینقدر موضوعات اطفال زیاد است، این کودکان بسیار زیاد است، مشکلاتشان ما نفهمیدیم از کدام پنجره زیادتر به موضوع نگاه بکنیم. کنوانسیون حقوق کودکان که در سال 1989 تصویب شده و در اوج بعض موارد گفته شده که اون موارد خمک خان تبدیل موارد گرفته، مثلا قرار دادن کودک در مکان های ترسناک، محروم کردن کودکان از بازی و تفریح به این شکل که هیچ کدام از این شاید در افغانستان حتی در فکر بسیار کسا بیایه. خب به هر حال شما چون در قسمت اول خوب روی از این موضوع صحبت کردین، مهمترین نقاطی که رویش میخواین امروز توجه مردم جلب کنین چی است راموزپور صاحب؟
تشکر. مهمترین مسئله در بحث ما و شما این است که نخست ما باید یک تعریف از طفل ارائه بکنیم به شنونده های گرامی ما و بعدا ببینیم که مصداق وضعیت طفل و حقوق طفل در افغانستان در وضعیت و شرایط فعلی ما به چی گونه است. اما طور که شما میفهمین و شنونده های عزیز ما هم یقین دارم که شنیده باشند که هر فرد انسانی که در زیر سن 18 سال قرار داشته باشه به اساس ماده اول کنوانسیون حقوق طفل مصوبه 20 نوامبر 1989 که افغانستان هم خوشبختانه در 28 مارچ 1994 به این کنوانسیون و همچنان در سالهای 2003 و 2002 به دو پروتکل اختیاری این کنوانسیون هم ملحق است، در تحت این کتگوری قرار می گیرد. به این معنا که اگر قوانین ملی یک مملکت یک سن مشخص دیگیره، مثلا سن 16 یا 17 یا کمتر یا بالاتر از او را برای سن طفل بر رسمیت شناخته باشه، کنوانسیون با او غرض نداره. اما آنچه که کنوانسیون در سطح جهانی من حیث یک معیار برای معرفی طفل پذیرفته همان ای است که هر فرد انسانی که از بدو تولد تا عدم تکمیل یا تا نرسیدن به تکمیل سن 18 سالگی قرار داره او شامل کتگوری طفل میشه. به این اساس کمیت نفوس افغانستان اگر به اساس احصایه های سالهای اخیر حتی به اساس احصایه های اداره احصایه مرکزی افغانستان ببینیم، افغانستان در حدود بین 15 تا 18 میلیون افراد را داره که اونا شامل امی کتگوری طفل شمرده میشن. با وجودی که شاید به نظر بعضی از شنونده های ما این کلمه جالب بیاید که سن 18 سالگی، چرا بعد از سنین 15 سال و 16 سال هم میبینیم که نوجوان ها به یک حد میرسن که بسیار مشکل از بعضی ها باور کنن که اونا را طفل بشمارن. اما آنچه که مهم است ارزش دادن به کنوانسیون و به اسناد موثق بین المللی است که طفل تحت این کتگوری قرار داده. به این اساس اطفال در افغانستان، البته قبل از تحولی که در افغانستان 2.5 سال قبل اتفاق افتاد، در 23 کتگوری آسیب پذیر قرار داشتند. چرا؟ تداوم جنگ و بیجا شدن ها، مهاجرت ها و ناامنی ها در افغانستان منتج به این شده بود که ما 23 کتگوری از اطفال در کتگوری اطفال آسیب پذیر در افغانستان شناسایی بکنیم. و این 23 کاتگوری البته شاید برای امی مقتی برنامه وقت نمیفهم شاید وقت زیاد بگیره که من همیشه معرفی بکنم. از اطفال روی سرک شروع میشه تا اطفال که دارای معلولیت های دماغی یا فیزیکی باشن، اطفال که تخلف از قانون کرده بودن، اطفال قاچاق شده، اطفال اختطاف شده، اطفالی که در ساختارهای نظامی و گروپ های جنگی شامل وظایف بودن، اطفالی که از مراقبت والدین محروم بودن، اطفالی که اینا جبرن به ازدواج مجبور ساخته میشدن، بیجاشره های داخلی اطفالی که در بین از اینا بود، اطفال مهاجر و عودت کننده، اینا هم یک کتگوری بودن، اطفالی که اعتیاد داشتن به مواد مخدر چی به شکل مستقیم و یا چی به شکل غیر مستقیم، و اطفالی که از پروسه تعلیم بازمانده بودن نتونستن که مکاتب و اینا رو تعقیب بکنن، و همچنان کتگوری های دیگه داشتیم به اطفالی که مورد تجاوز جنسی متاسفانه قرار گرفته بودن و اطفالی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودن با معذرت، و همچنان اطفال یتیم، اطفال بی سرپرست، اطفالی که مورد خشونت خانوادگی یا خشونت در جامعه قرار می گیرن، اطفالی که مرتکب فرار از منزل می شدن یا مجبور به فرار از منزل می شدن، اطفالی که مورد تبعیض قرار می گرفتن طفلای مردم جوگی ها و یا اطفال اقلیت های قومی مذهبی، اطفالی که کار شاقه را انجام می دادن و اطفالی که مورد استثمار کار قرار می گرفتن، مثل طفلایی که در خشتای کورپزی و اینا کار می کنن، و همچنان اطفالی که متاسفانه به مرضای لاعلاج یا مرضای صعب العلاج مثل ایدز مواجه بودند. این کتگوری تا قبل از تحول بود و البته بعد از تحول هم به تعداد این کتگوری ها احتمال زیاد داره که یکی دو سه کتگوری دیگه هم افزوده شده باشه که البته وقت برنامه شاید ایجاب نکنه و شنونده ها خودشان درک میکنن که ما مشکلات زیاد را در سالهای اخیر نسبت فقر گسترده، بیجا شدن ها و اعتیاد در افغانستان داشتیم.
بله تشکر. کدام شنونده اگر باشه، شنونده اگر میخواین به برنامه وصل شون و از آقای راموزپور سوالای خاص خود طرح کنن یا دیگه در مورد اظهار نظر کنن، میتونن به شماره تلفن 00 42 02 21 12 45 01 مسکال بتن، همکار تکنیکی ما اونا را یادداشت میکنه و برشان زنگ میزنه. خب به هر حال راموزپور صاحب محترم، یک موضوع خاص دیگه ایست که مثلا تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما وقتی که پیام میگذارن از اقتصاد بد گپ میزنن. ما یک دو صدا به طور نمونه از مادرها گرفتیم، اونا رو یک بار بشنیم با هم.
اسم ما جمیله، در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومردن از سا کمک مونن در خدا خمونن، به ما هیچی نمی کنن کمک، هیچی خواستیم از ما از سا که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم، بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچا بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده، شو میشینن نمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
راموزپور صاحب محترم، دو مادر شنیدین در حقیقت از دو مادر که صحبت میکنیم از وضعیت از اقتصاد خرابشان، اما در حقیقت مسئله اطفال است، مثلا اطفالشان در کدام حالت است و در چی حالت هستن، در چی وضعیت هستن، یعنی وقتی که بخوردن چیز نداشته باشن، کل چیزا از نقطه نظر شما چگونه یک رای بیرون رفت برش پیدا خواهد شد، اصلا مسئول کی است، چی باید شوه، در این مورد چی نظر دارین راموزپور صاحب محترم؟
خوب از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوق بین المللی چیزی که در دسترس ما هست و پیش روی ما قرار داره امی کنوانسیون حقوق طفل است که گفتم افغانستان در سالهای بسیار قبل 1994 به او ملحق شده و به اساس این کنوانسیون چی معنا؟ کنوانسیون یعنی یک حالت الزامی را بر دولت‌های عضو کنوانسیون بار میاره تا توجه بکنن به بهبود حقوق اطفال و وضعیت اطفال. این حقوقی که اطفال دارن یکی از این حقوقشان امی است که باید شرایط بهتر رشد از اونا و پرورش از اونا، چی از لحاظ فیزیکی و چی از لحاظ معنوی و فرهنگی و فکری و تعلیمی، بر از اونا باید از طرف دولت ها فراهم شود. اینال این نارسایی اگر موجود است و ما میبینیم، این نارسایی برمیگرده به دولتی که کنوانسیون ملحق شده، الحاق شده که افغانستان است، صرف نظر از اینکه امروز در حاکمیت کدام گروه سیاسی یا کدام حزب سیاسی یا کدام قشر سیاسی حضور دارد. ای به نام افغانستان ثبت شده و افغانستان ملزم است که به این تعهدات بین المللی خود همونطور که بارها گفته شده در دو سه سال اخیر پابندی خود نشان بده برای بهبود وضعیت کودک، که کودک ها باید از همون حقوق ذاتیشان، در برنامه قبلی هم اشاره کردیم، حقوق ذاتی یا فطریشان که از همون داشتن یک نام و ثبت هویت بعد از تولد و ای که در قانون خانواده خود رشد بکنه، زمین های مساعد شو بکنه، در خانواده بزرگ شوند، نه ای که مهاجرت کنند در راه ها بعد دچار قاچاق برا شوند، با اونا تجاوز شوند، اونا از قانون خانواده دور شوند، در محیط های ناسالم رشد کنند و همچنان احترام به نظریات کودک، به علایق و تمایلات کودک باید احترام کرده شود، گپ از اونا شنیده شود، آبروی کودک ها باید حفظ شود در یک جامعه. ای از مسئولیت های نظام است که به هر شکل میشه مانع از این شود که خدای نخواسته آبروی کودک ها و اطفال بریزه، یا به ارتباط اطفالی که دارای معلولیت های ذهنی یا فیزیکی هستند، دولت ها مجبور هستند به اساس این کنوانسیون شرایط را قسم آماده بسازند که در همه جای، در شهرها، در محلات رهایشی، در محلات تعلیمی، سهولت ها برای افراد اطفال دارای معلولیت فراهم شود، خدمات صحی برای مادر و طفل که پیشتر خواهر ما در صدای خودش اشاره کردند، خدمات صحی باید علی سویه برای دختران و پسران، برای مادران و اطفالشان فراهم ساخته شود، که ما شما قبلا کلینیک های حمایت طفل مادر داشتیم و فکر می کنم که امروز هم هنوز وجود داره کلینیک ها، و همچنان برای رشد و بقای کودک تا آخرین درجهش باید تلاش شود که حکومت ها ملزم هستند، شرایط تعلیمی، تغذیه و غیره. خوب متاسفانه میبینیم که چالش هایی که امروز وجود داره، خصوصا یکی از فاکتورهای مهم در شرایط موجود ما فقر است، فقر گسترده است. احصایه های اخیر نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد نشان میده که خب 16 میلیون طفل با مشکلات سوء تغذیه اینا مواجه است، اما 8 میلیون از اینا شدیداً با گرسنگی مواجه هستند. وقتی که ما 8 میلیون کودک گرسنه در افغانستان داریم، طبیعی است که یک موضوعی است که باید به این منعیس یک معضل اجتماعی رسیدگی صورت بگیره، و این معضل اجتماعی از امروز هم نیست که ما بگیم که در دو سال اخیر یا در سه سال اخیری پیدا شده. افغانستان در 45 سال اخیری که با جنگ، با نارامی ها و اینا مواجه بوده، این مسئله اطفال یک معضل بزرگ اجتماعی بوده، و از همین خاطر است که در پیش از تحولی که در افغانستان آمد، در او زمان در افغانستان 15 قانون در این مورد وجود داشت، که از قانون اساسی شروع می شد و از قانون مدنی گرفته تا قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، قوانینی که برای مراکز اصلاح و تربیت اطفال بود، قانون محابس و زندان ها و همین ترتیب استراتژی های ملی، 2-3 استراتژی ملی وجود داشت، چند ساختاری ملی وجود داشت، چون یک معضله بود برای افغانستان. در از این ساختارها یکیش کمیسیون مستقل حقوق بشر بود که فعلا اون ملغا شده. این کمیسیون یک سکشن و یک بخش بسیار مجزا داشت که وضعیت اطفال در افغانستان نظارت میکرد. اگر شما به یاد داشته باشین، در سال 2013 یک تحقیق ملی برای وضعیت اطفال نشر شد، و در اون تحقیق ملی نشان داده شد که 1% بسیار بزرگ اطفال در افغانستان در معرض آسیب جدی قرار دارند، آسیب های مختلف. در پهلوی از این ساختارها ما و شما سارانوالی مشخص و اختصاصی اطفال داشتیم، محکمه اختصاصی برای اطفال داشتیم، و همچنان کمیسیون های بسیار عالی ایجاد شده بود به نام کمیسیون عالی منع اذیت و آزار زنان و اطفال، شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت، کمیسیون عالی حمایت اجتماعی و ریاست سکرتریت اطفال در وزارت داخله که فکر میکنم هنوز هم چیزی به اینا وجود داره، و همچنان یک شبکی بسیار محافظتی وسیع در 22 ولایت افغانستان ایجاد شده بود و قرار بود در 34 ولایت افغانستان گسترش پیدا کنه به نام شبکی سیپن، یعنی شبکی محافظتی ولایتی سرتاسری اطفال، که در اون شبکه رضاکاران اجتماعی، هم از معلمین، علمای دینی، متنفذین مردم، بزرگای اقوام، نماینده های اصناف، اینا عضویت داشتن، و هرگاهی اطفال با یک معضله اجتماعی مواجه می شد، به اصلی وقت به اون معضله رسیدگی می شد و کوشش می شد که به اساس قوانین وقت به اون رسیدگی شود. بنابراین از این خاطر من این موضوعات یاد کردم که این یک معضله بزرگ اجتماعی است، این امروز ایجاد نشده، این از گذشته وجود داره، آله مشکلات افزون شده، مضاعف شده، و بهتر است که اقدامات بر از این صورت بگیره و عطف توجه شود.
بله، تشکر راموس پوسه محترم. یکم اطفال کودکان از این قبیل مسائل گفته میریم نوجوانان، نه منتها یک بخش عمده دیگه هم هست که زیادتر البته در بین اطفالی گپا هستم، منتها یتیم، یعنی یتیمان وضعیتش علایده یک بخیلن به یک بررسی کار داره، برای از که اونا یا مادر خدا یا پدر خدا از دست دادن یا اردیش از دست دادن و وضعشان بسیار زیاد ناهنجار می باشه. به هر حال روی از این موضوع کم اگر صحبت شد، و فعلا خانم پروین طوفان که خودشان مدافع حقوق زنان و حقوقدان هم هستن وصلشتن به استودیو. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه.
تشکر، خوش باشین. آقای نظر، خدمت شما عرض سلام ادب دارم، خدمت مهمانای شما، کسایی که صدای ما رو دارن. زنده باشین.
بله، خب شما من هستی یک مادر صاحب اولاد هم هستین، وقتی که درآمد نباشه اطفال هم خرد باشن، برزی رسیدگی چگونه میشه؟ چطور امکان داره؟ یعنی کار نیست، اون نیست، عایدات نیست، دولت کمک نمیکنه، مؤسسات بین‌المللی میگه ما پول نداریم. مثلا ما یه خبر داشتیم که میگن در میدان وردک در یک مکتب مثلا 3 روز کمپین شده و یک نوع پودر تقوی غذایی تنها در یک مکتب در میدان وردک کار شده. یک وقت ما خود بودیم یاد ما میاد در هر مکتب میرفتن شیر میدادن، دیگه میدادن، مؤسسات بین‌المللی هم کدام کمک نمیکنه. شما من از یک مادر چی گفتنی دارین؟ شما بر شما چگونه کمک میرسه؟ اطفالتان چطور تقویه میکنین یا نگهداری میکنین؟ اگر گفتنی دارین خوش میشیم. خانم طوفان بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. آقای نظر، در هر شرایط بحرانی که در افغانستان میه، قربانی های اول زنا و اطفال است، بخصوص اطفال بی سرپرست و اطفال یتیم، اطفال که کسر ندارن که نانآور خانواده باشد. این شرایط را در افغانستان ما شاهد بودیم و شاهد هستیم و فعلا در شرایط فعلی که افغانستان دچار بحران اقتصادی هست از هر لحاظ، فرض مثال اطفال یتیم وقتی که زیاد هستن و سرپرست خانواده خانم ها هستن و خانم ها فعلا اجازه کار ندارن، فعلا خانم ها از خانه بیرون شده نمیدن، هیچ نوع منبع درآمدی نداره. این وضعیت وخیمتر از گذشته است. در سابق هم بود، اطفال شاقه کارهای شاقه میکردن، اطفال یتیم دچار بحران مشکلات بودن و در شرایط فعلی که فعلا این حکومت که 2 سال 3 سال سرپرست هست، همگی این بحران شدیدتر از او شده، به خاطر از اینکه حداقل خانم ها کار میکردن، کوشش میکردن که اون اطفال سرپرستی کنن، مثلا امو عیاشه واطی از اینا را، مصارف مکتب از اینا را. اما متاسفانه فعلا وضعیت وخیمتر از او شده که ما مثلا پیش بینی میکردیم، هنوز هم از این وضعیت وخیمتر میشه، چون شرایط تحصیلی کمتر بر زنا مهیا میشه، خانواده مجبور است بجای اینکه خانم کار نمیکنه او طفل را از مکتب باز بگردانه و او را مجبور کنه که کار کنه. و در گذشته ما مؤسساتی هم داشتیم که اطفال کمک میکرد، در مکاتب دیگه مرجع های بودن، اما فعلا متاسفانه همون بحران اقتصادی که در افغانستان آمده و زمینه کار نیب، شرایط بر طرف مؤسسات هم خیلی اندک شده و بیخی کاهش پیدا کرده. هیچ ما نمیبینیم مرجعی را صراف نداریم که همچون اطفالی را از لحاظ تحصیلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سرپرستی اونا را حمایت کنند. ای یک بحران واقعا جدی هست، باید قابل توجه کسایی که در ازی عرصه کار میکنن توجه کنن تا افغانستان برای 5 سال یا 10 سال دچار بحرانات از این شدیدتر نشه، چون وقتی که یک طفل به مکتب نرن، تحصیل نکنن، او به راه های دیگه کشیده میشه. بهتر از اونه که مرجع های باشن اونا را حمایت کنه تا ما بتانیم اونا را تحصیل کرده باشه و درست جامعه تحصیل
شد. تشکر خانم طوفان. خب آقای راموسپور، مسئله یتیما را گفتیم که علایده برش یک عنوان اگر انتخاب شد روی از یا علایده یک صحبت شد، در مورد شما چی گفتنی دارین؟
خوب نظر سر ببینین، متاسفانه تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان یتیمای زیاد را برای جامعه افغانستان به بار آورد در طی 40-50 سال گذشته. یک کتگوری بسیار بزرگی است یتیما. وقتی که به قرا و قصبات آدم سفر میکنه، اوجا عمق از این فاجعه را میبینه که در هر قریه و در هر ولسوالی به چی تعداد اطفال یتیم و بی‌سرپرست وجود دارند. از لحاظ اساسات دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه سنتی افغانستان، طبعا نگهداری، محافظت از یک یتیم اجر بسیار بزرگی را از لحاظ دینی داره و خوشبختانه در خانواده های افغان همیشه وقتی که یک طفل نان آور خدا و ولی خدا از دست داده دیده شده که اولیای از او، وقتی که ولی میگیم عبارت از امو افرادی است که از لحاظ شرعی سلطه و اقتدار بر از اونا داده شده که تا بتونن، یعنی از کاتگوری ذکور هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل کاکا، مثل پدر کلان، که اینا بتونن امو اطفال یتیم سرپرستی بکنن. ولی در بعض موارد باز اطفال یتیم به گونه‌ای بوده که هیچ سرپرست را نداشتن، تمام خانواده‌اش از بین رفته، اولیایشان هم در وضعیت اقتصادی نبودن که این طفل‌ها را سرپرستی بکنن. در گذشته ها مراکزی بر از اینا ساخته شده بود به نام پرورشگاه ها یا دارالایتام ها، چی به گونه‌های شخصی اداره می‌شد و چی به گونه‌های رسمی. ولی در دو سه سال گذشته که مشکلات اقتصادی زیاد شده، البته در این زمینه هم مشکلات وجود داشته و خوشبختانه رسانه ها گزارش هایی را دادن در همین سال گذشته که بعضی از دارالایتام ها ساخته شده و بعضی از اراکینی که فعلا در حکومت موجود هست اونا شخصا متصدی سرپرستی این دارالایتام ها هستند و کوشش میکنن که یتیما را سرپرستی بکنن. ولی چیزی که بسیار مهم است نبود یک استراتژی فراگیر ملی هست که او رسما منیس یک استراتژی ملی ساخته شده در این زمینه و دولت آنچه هر ساختاری که فعلا وجود داره، ایده که دولت میپذیره نمیپذیره یا یک تشکلی که فعلا به می جغرافیا حاکم است، اینا متصدی درست و به اصطلاح قانونمند یتیم ها باشه، به خاطر از اینکه برخوردهای سلیقوی و آموزش های سلیقوی با اطفال آینده از اونا رو در معرض خطر قرار میده. اگر یک کریکولم واحد نباشه در یتیم خانه ها، اگر یک میتودولوژی یا کود آف کندکت یا اصول اخلاقی رفتار در تمام یتیم خانه ها به یک سان به یک ترتیب اعمال نشه، یک میکانیزم نظارتی به خاطر جلوگیری از سوء رفتار، چی سوء رفتارهای فیزیکی و چی سوء رفتارهای جنسی با اطفال وجود نداشته باشه، ما شاهد حوادث می باشیم که متاسفانه رسانه ها در دو نیم سال گذشته و حتی پیشتر از او هم وقتاً فوقتاً گزارش های بسیار ناخوشایند را از سوء رفتار با یتیم ها در یتیم خانه ها، همونطور که در مکاتب بوده، در مدرسه ها بوده، گزارش دادن که نگران کننده است. از این خاطر مسئله یتیم یک مسئله اجتماعی است در بین سایر مسائلاتی که در 23 کاتگوری که پیشتر ما به او اشاره کردم و همچنان خواهر ما که پیشتر اشاره کردن خانم پروین، هم بسیار گپ بسیار مهم است که یک کاتگوری دیگه که بر مشکلات اطفال آسیب پذیر اضافه شده، او اطفال او ایده از خواهرای ما، او ایده از خانمهایی هستند که قبلا در حکومت شامل کار بودند، در سکتورهای مختلف قضایی، سکتورهای اداری، سکتورهای رسانه‌ای و متاسفانه با تحولی که آمده شاید این مسائل مقطعی باشه، وظایف خدا اونا از دست داده باشن، از امکانات مادی امروز برخوردار نیستن، ناگزیر شدن که اطفال خدا به خاطر کارهای شاقه به سرک‌ها و جاده‌ها بفرستن که اینی اطفال هم در معرض خطر است، امو خطره که با کودکای جاده مواجه است. و نقش مؤسسات، متاسفانه نقش مؤسسات زیاد برجسته نیست فعلا، به خاطر از اینکه محدودیت هایی که برای کارمندان اوناس مؤسسات وضع شده، او تاثیر خود برای تربیه و رسیدگی برای کودکای یتیم و برای یتیم خانه ها و ارائه کمک ها به اطفال در افغانستان داشته. خواهیم نخواهیم این ما و شما درک میکنیم از فضای موجود، و اگر فضا برای مؤسسات بیشتر باز شوه، احتمال از این میره که برای اطفال هم رسیدگی بیشتر صورت گرفته بتوانه.
بله، تشکر. خب یکی هم خانم پروین طوفان، ما یه خبر دیگه هم داشتیم که اندونزیا هم مثلا بر 1,000,000 دوز واکسین فلج اطفال بر افغانستان کمک میکنه. سابق ممالک مختلف بعض پلانا کمک ها داشتن. یک مشکل دیگه هم این است که بسیاری از مؤسسات بین‌المللی و یعنی دولت ها اینا نمیتونن به مسئله افغانستان رسیدگی کنن، یعنی از یک طرف مشکل به رسمیت نشناختن و از دیگر طرف هم شاید مشکل از این باشه که یک صحیح کار نمیشه، تبلیغات صحیح نمیشه یا از روی از این موضوعات کار نمیشه. شما چی فکر میکنین؟ رای حل چی است؟ چطور یک هماهنگی شبه این کارا به نظر شما خانم پروین طوفان؟
بله، خب درستن، ما سپاسگزاری میکنیم در زمین شرایطی که اندونزیا یک از کشورهای هستن که خود از اونا هم دچار مشکلات اقتصادی هستن و باز هم یک دستاورد داشتن همکاری کردن و این نمیتونه که مشکلات اطفال افغانستان حل بسازه ای در بخش صحت است، اما در قسمت سرپرستی از و در قسمت از ای که مراکز ایجاد شوند اطفال تحت پوشش خود بگیرند، حمایت جهانی شود. به خاطر از ای که سال در گذشته آلمیشه گزارش های از سازمان ملل هست مطرح میشه که اطفال افغانستان مورد خشونت قرار میگیرند، مثلا اطفال افغانستان مصروف کارار شاقه هستند، اما هیچ کدام ایتوی دستاورد یا فعالیت خاص نداره. اینا میتونن که با مؤسسات دیگر همانگی کنن، با مؤسسات دیگر اینا امی گزارش هایی را که تهیه میکنن از هزار ولایت اینا را یک منسجم بسازن، یک نهاد را تشکیل بدن که مثلا بتانه فعالیت داشته باشه، بتانه کارهای راحت تری هم از لحاظ تحصیلی برای زنا سهولت آماده کنه، هم از لحاظ یک کسب کار بسیار ساده ای رزی که یک اطفال برای سر جاده کار کنه، از پر سرک کار کنه، میتونه یک مصروفیت های خیلی ساده ای برای زنا ایجاد کنه که اینا عدمی حالت که از سر زنا هست یک امتیازی هم برای زنا قائل باشن. خب متاسفانه افغانستان طور شده که پیشتر برادر ما ذکر کردن که امین نبود کارمندای زن در مؤسسات، اکثریت مؤسسات این مسئولیت ها رو بر زن ها واگذار بین، چون مادر و خواهر دلسوز هستن در قسمت اطفال سرپرست یا اطفال یتیم. در این قسمت که اینا کارمندای زن خود نداشته باش، اکثریت بستای اینا به تعلیق افتاده یا مثلا او بستای رو لغو کردن یا این بستای در پروسیجر از اینا هست اما فعال نیستن. اما خواهش ما از دولت اماراتی است که مؤسسات اجازه بدن در این قسمت، در بخش خانم ها، در بخش حقوق بشر، در بخش اطفال، اینا میتونه فعالیت های خوب داشته باشن، چون اقتصاد فعلا دولت سرپرست و قدر اقتصاد از اینا اجاب نمی کنه که مثلا رسیدگی کنه، چون مشکلات زیادتر را ما داریم که در از این بخش رسیدگی کنه. مسئله اطفال اینا رو فکر دارم در قسمت از این که مؤسسات رسیدگی کنن، اونا فعالیت از اینا خوب است، نظارت هم هیشه در تمام بخش ها میتونه، اگر بتونن که مؤسسات یا نهادهای را همانگی بسازن به اجازه فعالیت در این قسمت بدن، ما میتونم میفهمم که یک دستاورد خیلی کلان میباشه هم بر اطفال افغانستان هم بر خود دولت سرپرست.
بله راموس پورسیف، یکی از مسائل اساسی که طرف طالبان همیشه میگن که یک امارت هستن و دولت اسلامی هستن و مذهبی هستن و شریعت و از این قبیل مسائل، ای از نقطه نظر دین مبین اسلام این مسائل چطور باید تحلیل کرد؟ برازی که دین مبین اسلام تا جایی که ما جستخیزده بعد چیزها را میخوانیم یا میشنویم، میگن پیش پیغمبر ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگن که خانم آمده یک سه ماه طفل در بغلش بوده، پرسیده که من از چند ماه چه وقت به تربیه ازی توجه کنم یا شروع کنم، من دقیق نمیفهمم. اونا گفتن که چند ماه است، یعنی طفل چند چقدر سال داره یا سنش چند سال است یا چند ماه است، اونا گفتن سه ماه، گفته سه ماه ناوقت شده. یعنی در اسلام که قدر موضوع حساس هست، یعنی یک دولتی که به نام اسلام حکومت میکنه یا دولت میکنه، اونا چرا به این موضوعات اطفال یتیما اینا توجه جدی نمیکنن از نقطه نظر شما یا میکنن؟ راموس پرسه
خوب نظر سر ببینین، رسانه ها خود رسالت خود دارن، این امی گفه بسیار خوب است که شما امروزی مسئله را مطرح کردین، پیشکش کردین، و امیدوار هستیم که مسئولینی که در نظام هستن اونا که میشنون، اگر تا حال در اینجا نارسایی وجود داشته باشه اونا متوجه شوند. این هنوز هم سر وقت است. من یک نقطه را خدمت شما عرض برسانم که دساتیر دین مقدس اسلام در قسمت حمایت از اطفال بسیار برجسته و روشن است، به خاطر از اینکه از زمانی که یک نطفه در بطن یک مادر بسته میشه و طفل در شرایط قرار میگیره که باید به دنیا بیایه، از امو زمان من حیث جنین در بطن مادر، دین اسلام بر از او احکام را داره که هرگاه خدای نخواسته باعث ازی شود که جنین در بطن مادر سقط شود به اساس ضرب یا شتم یا یک حادثه فیزیکی از طرف یک کسی، این جرم در شریعت بر از او معین شده به نام اجهاض شناخته می شود و بر از او امو جزای معینی در شریعت پیش بینی شده. این خودش نشان میده که مطلق جنین و نطفه انسان از بطن مادر یک حرمت خدا و یک احترام خدا و ارزش خدا در فلسفه اسلام داره. از اینجا ببینیم بعدا میرسیم به مرحله تربیت و تعلیم، از او که ما دساتیر بسیار زیادی داریم، آیات قرآن کریم داریم، مراحل شیرخورگی طفل قرآن کریم بیان میکنه. حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر آن کسی که رحم نه و شفقت نکنه بر اطفال کوچک سن ما و بر بزرگای ما احترام نکنه از امت اسلامی نیست، از ما نیست. این نهایت شدت برخورد و دیدگاه اسلام نشان میدهد. یک نظام اسلامی این مسئولیت داره که چی در چوکات تعهدات بین المللی که من حیث یک نظام باید داشته باشه و چی در چوکات تعهدات اسلامی و دینی خود در قبال شهروندان، در قبال امت مسلمه، در قبال باشنده های امو جغرافیایی که ادعای حاکمیت از او را میکنه برای تمام اقشار از او رسیدگی کنه و یک قشری که او اولویت داره و او قشری که اولویت داره اطفال است. امروز 15 تا 18 میلیون نفوس افغانستان کسانی که بین تولد شده و تا سن کمتر از 18 را تشکیل میده به اساس احصایه‌ای که ما شما داریم و نشر شده. بنابراین این یک مسئله اجتماعی است، یک معضله اجتماعی است. نواقص داریم؟ بله. تجاوز بر اطفال وجود داره؟ بله. هر گاهی میشنویم که تجاوز بر اطفال صورت میگیره. میکانیزم نظارتی وجود داره؟ نه خیر نداره. آیا حکومت زمینی جلوگیری از فقر گسترده را فراهم ساخته؟ متاسفانه نتونسته. نارسایی ها وجود داره. ما هم امیدوار ازی هستیم چی شهروندا و چی کسایی که از طریق رسانه‌ها و کارشناسانه بحث میکنن که این من حیث یک معضل اجتماعی شناخته شود، اقدام صورت بگیره، یک کمیسیونی بر ازی ساخته شود، یک کمیته ملی ساخته شود، یک پلان ملی مثل که در گذشته بود خوب یا خراب یک سیستم بود، یک چیز را ساخته بود، ما نه تعریف از او را میکنیم و نه تمجیدش را میکنیم. حکومت گذشته در حد فساد وجود داشت که به قرار معلومات ها از پول شیرخوارگاه ها هم حیف و میل میشد، از بسکیت پرورشگاه ها هم اونا سوء استفاده میکردن. به حد خورد و برد ها و فساد در وزارت کار اجتماعی وجود داشته که به صدها میلیون افغانی در اون سالانه حیف و میل میشدن. دوستایی که صدای مرا میشنون و در این دستگاه کار میکنه شاید این گپا برشان واضح باشه. از این خاطر دولت ها مجبور و مکلفیت دارن به اساس تعهدات بین المللی که اقدام های بسیار شفاف و برنامه های بسیار ملی را در این زمینه روی دست بگیرن، خصوصا در افغانستان. و یک چیز را در برنامه قبلی هم یادآوری کردیم و ایست که اطفال قشر آسیب پذیر است. چی اطفالی که در این سرک کار میکنه، چی اطفالی که در مدرسه شیشته و یک مدرس دینی بر از او قرآن آموزش میده و خانوادش فکر میکنه که طفل ما قرآن یاد میگیره، اما بیخبر از این است که یک روز یک ظالم پیدا میشه، خدای نخواسته مرتکب یک عمل شنی در برابر طفلش میشه. از این واقعی در سالهای گذشته ما زیاد داریم. تنها از سال 2001 تا آخر 2002 بیش از 5400 و چند قضیه نامناسب در برابر اطفال ثبت شده توسط نهادهای ملی و بین المللی. از این خاطر یک مسئله کلان است. سوء رفتار با اطفال، سوء استفاده از اطفال، استثمار اطفال، تجاوز بر اطفال، خشونت در برابر اطفال، استخدام اطفال در گروه های جنگی و نظامی، اینا مواردی است که به چشم سر دیده میشه. از این خاطر وقتی است که باید اقدام صورت بگیره.
بله خانم پروین طوفان، شما منعیس کسی که مسائل اطفال از نزدیک تعقیب میکنین، ما به کسی یا کسان در افغانستان تلفن کردم بر مادرها منا و از اونا خواستم که در برنامه بیان چند دقیقه صحبت بکن، چشم دید خود بسیاری از اونا معذرت خواستن از ترس که مبادا بلای جان ما شون و مشکل است و از این قبیل مسائل. منتها ما مسائل سیاسی رو گفتیم نگوین، تنها وزید او گفتن که والا راجع به اطفال اگر بگوییم شما میتونین از طرف ما بگوییم در هر کار اطفال است، در گدایی اطفال است، در فابریکا اطفال است، در جوالیگری اطفال است، خلاصه مطلب در هر ساحه اطفال در کارهای شاقه کار میکنن و این مانع رفتن به مکتب میشه. از این خاطر شما چشم دید خود از شهر کابل یا از شهرهای دیگه چشم دید خود به زبان بیارین که وضعیت اطفال چطور است از نقطه نظر کار؟
این واقعیت مردم افغانستان است. آقای نظر در گذشتم از اطفال سوء استفاده می شد، پیش از رسیدن به سن قانونی اونا مصروف کار بودن. من خود مشاهده هستم در زمین مدت سالهای گذشتم با وصف از کن در اکثریت خانواده ها سرپرست خانواده هست یا بزرگ خانواده هست بازم از اطفال کار می گرفت و اونا رو مصروف می کردن. خب این یک معضله خیلی بزرگ است واقعیت. اگر ما شما هر قدر راجع به این موضوعات بحث کنیم هنوز هم کم است، به خاطر که یک قشر مکمل جامعه را فعلا اطفال ما شما که از هر لحاظ مورد خشونت، مورد اذیت آزار، مورد از سوی استفاده کارهای شاقه، تمام چیزها را کال ما میبینیم در وجود یعنی اطفال که یعنی به سن قانونی نارسیده اینا مصروف هستند و هیچ اقداماتی هم صورت نمیگیره. مثلا و همو کوچکترین اجتماع فامیلی هست که هم بر حق و حقوق اطفال توجه نمیکنه. اکثریت فامیلا رو من دیدم که پدرم هست، مادرم هست، بازم طفل مصروف یک کار میکنن، میگن باش یک شغل، یک کسب یا کار یاد بگیره، شاید تنها مکتب کفایت نکنی. افغانستان امروز مکتب هست فردانی، اما ما 8 نفر عیال خانواده ما چی رقم گزاره کنیم؟ این می رقم از اطفال به هزارا خانواده است که از اطفال سوء استفاده میشه به خاطر از اینکه به سن قانونی نارسیده به کار و مصروفیت گپا اونا رو مجبور میسازه. خب مشکلات خب زیاده، ما شما نمیتونیم با چیزی هم بگویم. فعلا دولت امارات هم کدام تصمیم بر در این قسمت ما فکر نکنم روی دست هم داشته باشه یا پلان هم داشته باشه. برادر ما خوب ذکر کردن تمام مسائل در اسلام هست، در قرآن کریم تمام چیزها، حقوق زن، حقوق اطفال، تمام چیز. اما متاسفانه چیزی که ما در افغانستان شاهد هستیم جنبی عملی وجود نداره. جنبی عملی در هر عرصه، در هر قسمتی که ما فکر کنیم ما کمبودی های داریم. در هر قسمت، در قسمت حقوق زنان، حقوق اطفال، تمام چیزهایی هست که ما به این مشکلات دست و گریبان هستیم و نمیفهمم که چی وقت به این مشکلات رسیدگی خواهد شد و زمان رسیدگی خواهد شد که حقوق اطفال پایمال خواهد شد و سرنوشت از اینا خراب خواهد شد. نه به تحصیل میرسن، نه به زندگی میرسن. 5 سال، 10 سال بعد ما یک افغانستان خواهد داشتیم که ما با او بحرانایی را که شاید باشیم شاید نتانیم جمع کرد. خاطر از اینکه اطفال ما درس نخوانه میفهمیم که اونا باز نمیتانیم از او توقعی بیش از حد هم داشته باشیم.
بسیار تشکر. آقای ذبیح‌الله حیدری خودشان مهاجر هستند در پاکستان، فعلا از طریق تلفن وصل شدن. آقای حیدری خوش آمدین به برنامه. ما روی وضعیت اطفال صحبت میکنیم. اطفال مهاجر در چی وضعیت هستن؟ شما اگر چشم دید خدا بگوین به ما.
سلامت باشین و زنده باشین. البته اطفالایی که مهاجر هستند مثل اطفالایی که در افغانستان است، هر دوشون به یک سرنوشت همسان به یک شکل هستند. البته میشه گفت همی اطفالایی که مهاجر هستند اینا به خاطر فقر و تنگدستی روزگار و همچنان اینا به خاطر که در کشورهای همسایه یا در جاهایی که مهاجر هستند اینا به خاطر امو اسناد و یا امو داکومنتی که مثلا برای رفتن، برای درس خواندن و برای مکاتب به اینجا ضرور است اونا را ندارن اینو و در مراکزی که یک مقدار درسش خوبتر است، البته یک مقدار سطح خوبتر دارن اینو به خاطر اسناد صحیح ندارن اینو در اونجا نمیمونن به خاطر درس خواندن. البته به خاطر بعضی جاهای هستن، مثلا فعلا ما در پاکستان هستیم، در پاکستان که در این منطقه که ما زندگی میکنیم دو رقم اینجا مکتب هست، یکی مکاتبی که دولت هست، دولت خود پاکستان هست، اونا البته از لحاظ همین سویه درس و تحصیلشون خوب است بخاطر از این که زیادتر همین سیستم هایشون که هست سیستم انگلیسی هست. اما یک رقم از این بعضی مکاتب دیگه هست که از افغانستان هست، همون شعبات مکاتب افغانستان هست در این منطقه که ما هستیم. بازینی اینجا که سطح درسشون خوب نیستن دیگه. البته این فقر روزگار و مثلا موضوعات از این مهاجرت اوی خام خواه دیگه سطح آینده اطفال آیندهشون خام خواه که
تاثیر میکنن. بسیار زیاد تشکر آقای زبیح الله حیدری، مهاجر در پاکستان. وضعیت مهاجرین در پاکستان هم از نظر گذرشتاندیم. اگر از ایران هم کسی در مورد اگر خبر بده با ما بد نمیشه. در ایران هم اطفال، بسیاری اطفال از خاطر اسنادشان به مکاتب را داده نمیشه، مثل یک مشکلات بوده، منتها بعضا هم گفتن این موضوع حل و فصل شد. در این مورد آقای راموسپور، شما کدام معلومات دقیق دارین برای اینکه مهاجرینی که در افغانستان، ببخشید، در پاکستان، ایران هستن، اطفالشان در بسیاری موارد از مکتب محروم است میگن؟ نمیفهم در این مورد آخرین گزارش ها را دارین ندارین آقای راموسپور؟
واقعا یکی از نگرانی های عمده تمام افغان هایی که مهاجر شدن در کشورهای همسایه مسئله تعلیم و تربیه اولادشان است و بسیاری از خانواده ها هم و دنبال دسترسی به تعلیم بهتر برای اولادهایشان این مهاجرت اختیار کردن در سالهای اخیر. چرا زمینه های آموزش که در افغانستان محدودتر شد، خصوصا برای طبقه نسوان، خانواده ها ترجیح دادن که برن به کشورهای همسایه. در کشور همسایه پاکستان که شرایط زندگی نهایت دشوار است برای افغان ها و شما شاهد بودیم که تنها 500 هزار افغان در ظرف 4 هفته به افغانستان اجبارا اخراج شدند. در کشور همسایه ایران هم در گذشته ها دسترسی به آموزش و پرورش برای افغان ها خیلی دشوار بود، ولی در سالهای نزدیک، در سالهای اخیر، این زمینه ها آهسته آهسته برای افغان ها نسبتا بهبود یافته، علی رغم یک نوع تنفر اجتماعی که در ایران بر علیه افغان ها شکل گرفته. باز هم خانواده های افغان تلاش میکنند که زمینه های آموزش سواد و بعض عرفه ها را برای کودکان و فرزندانشان در اوجا پیدا بکنند، ولی او هم برای همگی مساعد نیست، به خاطر از اینکه هزینه های زندگی در این سالها بسیار بلند رفته در کشورهای همسایه و این مشکلات هست.
بله، تشکر آقای راموسپور. خب خانم پروین، به نظر شما چی باید شوه و با هیچ امکان در دست اگر نیست چی باید شوه؟ به نظر شما چطور گزاره میکنن مردم در افغانستان، مخصوصا به اطفال چطور رسیدگی شوه؟ که شما کدام رای حل چاره را فکر کردین سرش یعنی؟
خب طوری که ما شاهد هستیم در گذشته همچون مراکز داشتیم، مثل مراکز روزنسون، شیرخوارگاه ها و کودکستان، اما اگر به صورت درست نبود، اگر چه اشاره شد که در فساد وجود داشت، بله وجود داشته، اما اگر امارت میخواهد که واقعا کمک کنه، این مراکز باید فعال شود، به طور درست و شفافیت داشته باشه که بتانیم ما حداقل 10% از این اطفال بتانیم که حمایت کنیم، در از این مراکز جابجا کنیم. حال خوب از شهیدایی که در جمهوریت بود و از حمارت بود دو برابر شده، میشه که اطفال جمع‌آوری شه در روزنتون ها و اطفال شیرخوارگاه ها را فعال بسازیم، کودکستان ها را فعال بسازیم که حداقل بتانیم که زیر نظر دولت باشند، که بتانه یک خدمات بهتر بر زینا عرضه کنه. این خوب میتانه که دولت این مراکز فعال کنه و در قسمت مؤسسات، اگر مؤسسات هستند، در از این راستای هر فعال فعالیت خود بیشتر کنه تا ما بتانیم که امی اطفال که یتیم هستند، اطفال بی‌سرپرست هستند، اطفال که مصروف کارهای شاغه است، حداقل بتانیم 10% را اونا رو جمع‌آوری کنیم و اونا رو مصروف تحصیل یا مصروف کار یا حداقل سرپرستی یک راهنمایی بر زنا داشته باشیم تا آینده خوبتر داشته باشیم. یعنی مواردی هست که میشه اون پیش برده شود.
بله، تشکر. یک شنونده وصل شده. بله شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه.
آقای نظر سلام، برای خودت، برای میمانت هم سلام.
آقای افغان هستین، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه. بله، اگر برنامه رو تعقیب کرده باشین، این مسئله اطفال از رسیدگی به اطفال و یتیما و اینا است که در افغانستان چطور خواهد شد، به اینا چطور رسیدگی خواهد شد، در از نظر خودت بشنویم، بفرما.
بس اینمی علا ما خودم در بازار شستیم، اینمی علا 5-6 تا تفلکا که بوجیه خود خانه رفتیم، کسیش نان خوش که جمع کده بود، چوکه نان در بغل سرکا که مردم نان میدنه، اینه می نانه پیش کدین بردین ای خطر اشتکاس دانشان بوی شیر می آید. با خدا که کسی پرتانش کنه که یا اشتکاس این یا کدام جنوار است این فامیلی. دی بیج پرسان نمی کنه، دی دولت پرسان مرسان نیست فامیلی. دی کتا کتا مشتکا، کتا کتا مرده فامیلی خیرات می چنین. آلمی آل افتش تا اشتکا رف خانه خود. کدام کدام جه خانه شان باشه فامیلی. بیچاره کتش خیرات می چنین و کتش می گرده بیچاره بسر پرست باقی همیر شهید می گیش. دم بغلکا مجفتیده می باشین چشته می باشین فامیلی بیچاره در بدر و خاک بسر فامیلی دگه پرسانش نمی کنه فامیلی او کلش سوی تغذی شده نزیاد مردم سوی تغذی دارین حالا دمیر خانه هفت هشت تا پین تا چار تا سوی تغذی از دمیر خانه
تشکر از معلومات آقای افغان خانه آباد. یک شنونده دیگه هم وصل شده. بله شنونده شما بفرمایید.
سلام علیکم نظر سمحترم.
ولیکم السلام آقای احمدی، خوش آمدین به برنامه.
خوش سلامت باشی، خدا کنه که شما جور صحتمند باشی محترم.
تشکر، زنده باشین. ما همین موضوع ما که توجه را گفتیم جلب کنیم به تربیه اطفال و وضعیتشان و رسیدگی به اطفال، شما در مورد کدام سوال دارین یا کدام چیز گفتنی دارین؟ مهمانای ما هستن آقای محمد ابوالاحرار راموزپور، خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستن. بفرمایید چی گفتنی دارین آقای احمدی؟
زنده و سلامت باشه. البته میمان خدا برنامه پشتون بوده، نو وقت ببینه آقای نظر که همه بعض اوقات ما شما سعی کنیم دموکراسی که در افغانستان ما تقریبا نیره ما تحلیل کردیم، نظر صاحب نظر خود ماست، مگم چندان سماره نگیریتیم ما بچه که کودکای خیابانی رو که شما سعی کنیم یا یتیم و یا غیر یتیم، نو در کل که سعی کنیم خیلی تو مکاتبه دوست نداره، یعنی خانواده از آموزش نیده، تقریبا اون کودکای خودم چندان ارزش نمیده که او بیا آموزه تقریبا یا در مکتب رو یا در مکتب شاملش بکنه، نو در کل که سعی کنیم خیلی مردم‌آزاری میکنه، یعنی دوزی میکنه، دیگه کارا زیاد میکنه، یعنی خود ما دمیجا منطقه خود ما مکتب نزدیک است آقای نظر، یعنی تقریبا در 100 متری مکتب داریم، مکتب ابتدایی است تقریبا، نو دیگه سعی کنیم یکی در مردم میره و کودکا میره و تقریبا میاموزاین مکتب میره و یکی در اصل شوخی میکنه برای میکنه، تقریبا ما که خود بودیم نظر سه بزرگوار یک مصیبت یاد خریه که کسی میام خیلی تو عاجز فقیر یک بغل استاد میشدم، اینا که هست خیلی مردم آزار میده، دوزی میکنه، ما پیشترم گفتم خیلی تو کسی توجه نداره، نه در کل که ما سعی کنیم از 20 سال یا ثمره بد گرفته این مردم، نو دوست ما گفت که ما 15 ماده یک چی قانون داشتیم، نو 15 ماده قانون خو آقای نظر صاحب هیچ وقت تطبیق نشدن، یعنی تقریبا در وقت جمهوریت، یعنی ما نگدم که کسی کودکار جمع کرده باشه کدام نهادی باشه در دولت که بار در موضوع شیاد دیگه کارای چیز کرده باشه، بچی که همیتو یک قانون بوده مثل یک جنتری سال نوی ما شما که سال میلادی میاد باز یک جنتری چاپ میشه، نو این چاپ بودن تقریبا رو استفاده نکردیم، بچی که نالی کودکار که ما سعی کنیم خیلی مردم رنج میبرست بیشن، این امروز هم خودی ما در ماجد خیلی مردم جنجال کردن سر همی کودکا، بچی که شوشار میزنم ایتو یک رقم کودکا بیخی به سرنوشت ایتو عدد کرده، نو در کل باید حکومت کوشش بکنه که خانواده از یار یک تشویق کنه که کودکای خود به مکاتب شامل بکنه، غیر یتیم یتیم غیر یتیم یتیم واقعی است، یعنی که به سرپرست است واقع خوبتر است فقیرتر است، مردمایی که دیگر همین تو مردمای حال است مردمای یعنی مردم یک در مردم باید کوشش بکنه که اولادای خود آینده اولادای خود پدر بکنه، نو اگه و شتوا کلان شو یا کودکا کلان شو دیگر اخر نتیجه بدر آقای نظر بچی که از یار کسی تو ثمره نمیبینه که از یار آینده فکر کنه که وضعیت چه جور شود، در کل باید مردم کوشش بکنه، نظر سے بزرگوار خود ما یک دست بکنه که کوئی ماست دو وقت ما مدرسه میره و یک وقت مکتب میره و دیگه تقریبا ما نمیمانو که یای تو چیز شوی تو یا گشت بکنه تقریبا هیچ وقت نداره، هر کس هم یک توجه داشته باشه اما از کودک پر استفاده خوب تر بکنه، بچه که در جامعه یک چیز سالم چه شود که از او استفاده شود دیگه آینده از یا فکر نکنه نظر صاحب که خوب تر باشه، در کل باید مردم کوشش بکنه نظر صاحب بزرگوار.
بله آیم یک مسئله دیگر هست آقای راموزپور، این شکل از این که در مکتب مکاتب اطفال شوخی میکنن و مردم به عذاب میکنن، این یک موضوع علایده یک مشکل علایده است که رویش بحث جداگانه باید شود، در این باورد چی فکر میکنین؟ آقای احمدی بسیار شکایت کردن از نا.
تشکر از احمدی سر. واقعا همی جنگ و ناامنی که آمد، مهاجرت و جنگ ها و اینا و تجاوز های مختلف در افغانستان، طبعا که همی بحران های اجتماعی، بحران های اقتصادی، بحران های فرهنگی، چیزا را که خود داشته دیگه که از اونجا شروع میشه، یک وقتی در افغانستان همی چیزای بسیار خوب بوده، مکتب های بسیار خوب بوده، سطح تعلیم بالا بوده، آیسته آیسته کمی شرایط خراب شد، همه چیزا امو جایگاه اصلی خود از دست داد، تا به یک جای رسیدیم و شما که امو شیرازی خانواده که یک خانواده متشکل از پدر، مادر با رسالت اسلامی و انسانی و افغانی خود اونا قرار داشتن کوشش میکردن که اولادشان مؤدب باشه، در جامعه تحسین شو از طرف جامعه، عنصر مثبت بر جامعه بار بیایه، اینمی شیرازه از هم آیسته آیسته فرو پاشید. متاسفانه رشوت در جامعه قباحت زدایی شد، دشنام دادن قباحت زدایی شد، بی تربیتی قباحت زدایی شد در جامعه، دزدیدن موبایل اخاذی از مردم ای در کوچه ها و پس کوچه های کابل ما شما می دیدیم، در شهرهای دیگه می دیدیم، این قباحت زدایی شده بود. ما در یک انحطاط فرهنگی، در یک انحطاط اجتماعی متاسفانه در سالهای اخیر فرو رفته بودیم. حال با مساعد شدن شرایط امنیتی که مثلا حال یک امنیت میگوین در افغانستان حکم فرما هست و مردم هر جای رفته میتونه و مردم کار کرده میتونه آزادانه، مردم میتونه از یک جا به یک جای دیگه بره و در کوچه و پس کوچه ایت حالتایی که قبلی بود وجود نداره، اینا همه قباحت زدایی ها باید دوباره در اذهان مردم گفته شود که موشیرازی خانواده را احیا بکنن. اگر خانواده ها که متوجه این مسئله نشن، چوکات نکنن اطفال خوده، طبیعی است که جامعه که از او سرگردان می باشه و دستورات اسلام همیشه متوجه پدر و مادر بوده، برای ازی که پدر و مادر مکلفیت داره تربیه اولاد، وظیفه مشترک بین زوج و زوجه هست. در تمام کتاب‌های احوال شخصی اسلامی که ببینید از مشترکات وظایف زوج و زوجه تربیه اولاد است. خب در حالتی که پدر خانواده معتاد باشه، در حالتی که پدر خانواده رشوت خور باشه، در حالتی که پدر خانواده خائن باشه، مفسد باشه، دیگه طبعا که شیرازی خانواده از هم فرو می پاشه و بیشتر به اونمو خطاهای خود دوام می ته و اطفال هم آدمی مسیری که غلط است و پیش میره. از این خاطر ضرور است که ما یک جنبش و نهضت ایره در افغانستان به اصطلاح ترویج بکنیم و تقویت بکنیم که شیرازی خانواده احیا شوه و مسئله طفل و حمایت از طفل یک مسئله غیر سیاسی شمرده شود. اگر ما در این رادیو گپ میزنیم یا جناب احمدی صاحب گپ میزنه یا یک کارشناس دیگه گپ میزنه، این کسایی که در قدرت قرار دارن سیاسی فکر نکنن. ما من حیث افغانهای رسالتمند و با تعهد بر وطن، بر آینده افعال خود نگران هستیم و این نگرانی را که از طریق رسانه بیان میکنیم، متصدیای امور باید با گوش و بسیار دقیق را بشنوند، اقدام سر دست بگیرند. این نمیشه که ما همگی جامعه را اطفالش بریم در مدارس دینی شامل بسازیم، بگیم دنیا گل و گلزار است، نظارت وجود نداشته باشه، برنامه های آموزشی دقیق ما نداشته باشیم. از این خاطر ایجاب میکنه که بر سواد اطفال کوشش کنن خانواده. در گذشته ها نه تنها مدرسه ها و مساجد یک نقش را داشت، بلکه سیستم های دیگی بود. مردم کتاب های بسیار عرفانی را از سنون پایین شروع میکردن، از پنج گنج و از خواجه حافظ و از سعدی و گلستان و بوستان و مثنوی و شاهنامه شروع میشد تربیت اطفال، که اینا در سنینی که میرسیدن به 10 و 12 سالگی کتاب ها را کلش هم میخواندن. روحیه جوانمردی، انسانیت، اخلاق، عطوفت، احترام به بزرگا، عیاری، کاکگی، همه چیز در اذهان مردم جای میگرفت که این چیزها را ما از دست دادیم. امیدوار هستیم که اگر یک سیستم رسمی ما حال مشکل داره، همین سیستم های غیر رسمی ما در این زمینه توجه بکنند. و تعلیمات مدنی بسیار مهم است، بسیار معذرت میخواهیم. سطح تعلیمات مدنی در افغانستان پیشترم در برنامه قبلی یادآوری کردم، نهادهای مختلف در افغانستان کار کرده، خب حکومت های قبلی حکومت هایی بودن فاسد بودن، در این هیچ شکی وجود نداره. اگر اونا فساد نمی کردن امروز به این وضعیت تبدیل نمی شد. تعلیمات مدنی باید در بین مردم افغانستان و خانواده ها به ترویج یک فضای سالم برای اطفال کار کنه.
تشکر محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور. امی پیشنهاد شما جالب بود که این معارف تربیه اطفالی باید از سیاست جدا شد و اقتصاد هم به خیال جدا شد و بهتر میشه. با امی امید برنامه رو به پایان میبریم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و از تمام کسایی که تماس گرفتن. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشه، در ملک ما قراری باشه، لبخند شما دوباره جاری باشه، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشه، غم های سبیل مانده فراری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. بچه‌لای شما سر بزنن، تا عشق بچه‌لای شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنها تا کسنو بر بزند، تا گردنها تا کسنو بر بزند، دم ملک و وطن باز قراری